أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اون روزی که از دوستان سوال کردن، جمان و سلک فی اعراض عن الملک اسم کتاب و رساله مرحوم محقق ایروانی است، این یعنی چی جمان و سلک؟ حالا من اون روز نمیدونستم، یه احتمالی فقط دادم، اما مراجعه کردم. الجمان به معنای لؤلؤ هست، لؤلؤ، و همچنین یه مهره هایی که از فضه یعنی از نقره درست میکنن شبیه لؤلؤ، و با اون گردنبند درست میکنن برای خانم ها، یا لؤلؤی که برشته بندی در میارن. حالا الجمان و سلک، اینجا سلک هم به معنای مفعولیشه، یعنی لؤلؤهای به هم پیوسته با یک بند. ایشون مطالبی که در این رساله فرموده، این مطالبش رو تشبیه کرده به لؤلؤ، و چون در یک کتاب و یک رساله جمع شده، این رساله و کتاب کنده مثل یه بندی است که این لؤلؤها رو به هم منتظم کرده است. خب، بحث در ادله اعراض بود که آیا اعراض موجب خروج از ملک می شود یا نه. دلیل اول روایات بود، روایتی که خونده شد، این روایت شریفه بود، معتبره سکونی، که در پایین در هامش هم توضیح داده شده که چرا ما اسم این رو معتبره سکونی گذاشتیم. یعنی کسی ممکنه اشکال کنه که در این سند سکونی واقع شده، و همچنین نوفلی، و همچنین عبدالله ابن مغیره، که اینا توثیق ندارن، مثلا توثیق خاص ندارن. وجه این که گفته می شود معتبره این است که اما سکونی، همونطور که یه وقتی اشاره کردم، ظاهرا شیخ در عده، اینجا هم نقل کردم، شیخ در عده فرموده که عملت طائفه به روایات عده‌ای از عامه، سکونی از عامه هستش، مثل سکونی و بعضی دیگه نام برده. خب وقتی طائفه عمل کردن به این روایات سکونی، معلوم میشه سکونی آدم معتبری است، موثق میدونستن، ولی چطور کسی که موثق نمیدونن که عمل نمیکنه؟ این از یک طرف. از طرف دیگر، معمول روایات سکونی به واسطه نوفلی روایت شده و به دست اصحاب رسیده، به حیث که نوفلی باب و سکونی حساب میشه. حرفای سکونی معمولا طریقی نداره جز جناب نوفلی. پس به دلالت التزام میفهمیم از فرمایش شیخ طوسی در عده که اصحاب نوفلی رو هم ثقه میدونستن، هم سکونی رو ثقه میدونستن، هم نوفلی لو، و الا چجور اصحاب حرفای سکونی، روایات سکونی عمل میکردن؟ رای دیگری نداشتن جز اینا. پس وثاقت نوفلی هم از این راه اثبات میشه. این یه راه، که این راه راه خوبیه اگر بپذیرن، انسان بپذیره. خب هر جا که روایت سکونی، نوفلی عن سکونی هست، یا عبدالله ابن مغیره عن سکونی هست، خب میتونه عمل بکنه. یه راه دیگر در خصوص این روایت هست که این روایت در کافی شریف روایت شده، و بنابر مسلک کسانی که ما هم تقویت کردیم، روایات کافی حجت است ولو سندش ضعیف باشه، به خاطر اینکه کلینی شهادت داده در مقدمه کافی به اینکه این روایات از ائمه صادر شده علیهم السلام. پس بنابر این، از این راه هم اگه کسی این راه رو هم قبول داشته باشه، از این راه هم معتبر میشه. خب حالا روایت مفادش این بود، روایت روایت شریفه این بود، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان امیر المؤمنین علیه السلام قال و اذا غرقت السفینه و ما فیها ف فأصابه الناس، اگر سفینه ای و اون چه که در سفینه هست غرق شد، بعد مردم به این سفینه یا ما فی السفینه دست پیدا کردن اینا، فما قصف به بحر علی ساحله فول اهله، اونهایی که دریا اونها رو قذف کرده بیرون ریخته بر ساحل دریا، اونا مال صاحبانش، فول اهله و هم احق بها، و اون اهل احق به اون ما قصفه ما قصف به البحر، و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه، اما اونایی که مردم بر او غوص کردن و در دریا فرو رفتن و اونا از دریا خودشون بیرون آوردن و صاحبش هم دیگه رهاش کرده، فهو لهم، این مال همون غائصینه ناسه که رفتن غوص کردن. خب حالا به این روایت ما چگونه میتوانیم استدلال کنیم برای اینکه اعراض موجب خروج از ملکیت است؟ دو تقریب میفرمایند برای این وجود داره، ولیکن یمکن استخراج حکم الاعراض به تقریبین که از اینجا مونده بود. التقریب الاول توصیف المال بالوصف المذکور فیه اشارتون الالحکم و انه و هی انهو به ترک صاحب المال، به ترک صاحب المال ماله. یه مسئله تو اصول گفته میشه، تو فقه هم زیاد دوران داره در السنه فقها، یعنی وصف مشعر به علیت، یعنی اگر گفت اکرم العالم العادل، این یعنی اکرم انسانی که عالم عادله، این مشعر به این است که این عدل و عدالتش عالم بوده و عدالتش باعث شده که وجوب اکرام آمده، علت این. خب پس بنابراین اگر جای عدالت بود ولو اینکه اون موضوع نباشه، اون حکم میاد دیگه، چون حکم یعنی رو مدار العله. مثلا گفت اکرم رجل العالم، اینجوری گفت اکرم رجل العالم، اینجا رجل رو توصیف کرده به عالم، این که رجل رو توصیف به عالم کرده، ما میفهمیم که علت حکم عالم بودنشه. حالا اگه این عالم بودن به جای رجل تو مرعه بود، این وجوب اکرام اونجا میاد، چون وصف مشعره به علیت دیگه، یعنی میفهمونه که علت این که مولا اکرام رجل عالم رو واجب کرده عالم بودنشه، نه رجل بودنش، عالم بودنش. وقتی عالم بودن علت وجوب اکرام شد، هر جا این عالم بودن باشه ولو رجل نباشه، خب اونجا وجوب اکرام میاد. حالا اینجا چی فرموده؟ فرموده که و ترکه او صاحبه، این وصفی که اینجا میگیم اهم از وصفی است که در ادبیات میگیم، این وصف یعنی حالتی رو داره بیان میکنه، حالا چه به نحو وصفی که در ادبیات بگیم، چه نحو حال باشه و امثال ذلک باشه. حالا اینجا فرموده چی؟ فرموده و ما غاص علیه الناس در و حال این که ترکه او صاحبه، این فهو له، این و حال این که ترکه او صاحبه میشه یه وصفی برای اون ما غاص. پس میشه اون ماغاست در حالی که اصحابش او رو رها کردن و ترک کردن، این برای کسانی است که غوث کردن و اون رو اخذ کردن. خب پس علت میشه چی؟ این وصف ترکه او صاحبه. حالا اگر تو دریا غرق نشده، اخونش گذاشته تو کوچه بیرون گذاشته، خب این ترکه او صاحبه دیگه، اون علت که در مورد غوث فرمود، این علت در مورد اون مالی هم که بیرون گذاشته شامل اونم میشه، همونجور که اونجا عالم علم شامل مرعم میشد ولو گفته الرجل العالم، اینجا ما همینجور. توصیف تقریب اول این که ما از این راه پیش بیاییم، توصیف المال بالوصف المذکور فیه، توصیف شدن مال به اون وصفی که ذکر گردیده شده است در این روایت، در این حدیث، اشارتون الی علت الحال، این توصیف ولو حال بعضی ادبیات، اما به حساب اصول به اینا میگیم وصف، این اشاره به علت حکم است که این که فهوبلهم علتش اینه که این ترکه او صاحبه. حالا پس هر جا ترکه او صاحبه صادق باشه ولو غوثی در کار نباشه، غرق در دریام نباشه، اونجا حکمش همین میشه. وحیه انهو به ترک صاحب المال لماله، وحیه انهو یعنی اون لهم، این که برای قائسین هست، این به واسطه ترک صاحب مال است مالش را. فان المال یصبح من المباهات الاصلیت التي یستطیع تملکها کل احد. این مالی که صاحبش ازش احراز کرده میگردد از مباهات اصلیه که هر کسی میتونه تملکش کنه، یعنی نظیر اون میشه. و هذه العله محققتون فی موارد الاعراض ایضا، این علت که اعراض صاحبش باشه و رها کردن صاحب باشه، این در موارد اعراض نیست محقق است و صادقه. پس به هر جا علت باشه معلولش هم همراشه. پس این لهم یعنی برای آخذه، برای کسی که بر میداره، اونجا هم میشه. این تقریب اوله. در این تقریب سه اشکال میکنن مناقشته، مناقشه تقریب. اولا لا ظهور فی الحدیث علی العلت المذکوره و اقصاه الاشعار بها و هو لا یکفی للاستدلال. اشکال اول اینه که این همونطور که عبارت عرض کردم گفتن وصف مشعر به علیت، مشعر معنی ظهور نیست، یعنی یه احتمالی یه بلو قوی در ذهن میاره، اما اینجور نیست که به حد ظهور برسه که حجت باشه. ظواهر حجته، اما احتمال و اشاره و ایما اینا که جزء ادله حجیت نیستش، ما دلیل بر حجتش نداریم. بنابراین اینجا که حضرت فرموده و ترک او صاحبه، این که حتما این دلیل این علت حکم، نه، ممکنه این قید حکم باشه نه علت باشه. مثل اینکه اونجا هم که فرموده اکرم رجل العالم، خب ممکنه اینجا قید باشه، این من رجل عالم رو دارم میگم، نه اینکه علته، همچی آدمه رجل عالم رو دارم میگم اکرام بکنم، اما علتش این جهته، نه اشعاری دار. این یکی. اولا لا ظهور فی الحدیث علی العلت المذکوره و اقصاها، یعنی نهایت چیزی که در حدیثه اشعار به این علته، و هو لا یکفی للاستدلال، اشعار کفایت برای استدلال نمی کنم چون به حد ظهور نمی رسه. و ثانیت لو قبلن از ظهور فترک المال من قبل صاحبه لیس تمام العله فجزءها الآخر و الغوص فی اعماق المال اخراج المال سعیا لتملکه و هذا الجرم. اشکال دوم این است که حالا فرض کنید این دلالت بکنه بر علیت، اما علت تامه رو دلالت نمی کنه. اونی که حکم یدور و مداره او علت تامه است، اما این دلالت میکنه که این علیت داره، یعنی دخالت داره، اما ممکنه تام نباشه، یه قید دیگری هم در کنارش قرار میگیره با هم علت هم. اون چیه؟ اون اینه که این رها کرده، اینم زحمت قوسا کشیده، این میشد هم تو دریا بمونه تلف بشه هم بره برای همیشه زیر آب بمونه. حالا شاره میگه اگه این تو آب افتاد، فلزا فرموده اگه دریا خودش انداخت بیرون که کسی شما زحمتش رو نکشیدی، این مال صاحبشه، اما اگر نه دریا ننداخت او رو بیرون، موجها بیرون ننداختن او رو، شما زحمت کشیدی نه دریا رفتی آوردی بیرون، اینجا اگه اون ترکش کرده شما هم زحمت کشیدی، میشه مال شما، که انه پاداش اون زحمتیست که کشیدید که این چیزا همون جور تو اون ته دریا نمونه، بیاد توی جامعه و مردم ازش استفاده کنن، تو اقتصاد تو فلان شما بهره برداری کنید. پس علت مجموع الامرینه که شما زحمت، و این مطلب در مورد همه اعراضا که نیست، اون متاعش گذاشته تو کوچه تو بیرون از خانهش، خب شما هم تو میو برمیداری چه زحمتی کشید؟ پس مجموع الامرین علت است. نه خصوص اینجا. ثانیاً لو قبلنا الظهور، بگیم این روایت ظهور در علیت داره، اینجا میگیم فترک المال من قبل صاحبه این لیس تمام العله، تمام العله این نیست، فجزء الاخر هو الغوص في اعماق المال لاخراج المال، جزء دیگرش عبارت است از غوص در اعماق آب برای اخراج اون مال. چرا جزء دیگرش اینه؟ سعیان لتملکه، ببخشید فی هو الغوص فی اعمال ما لاخراج المال. چرا غوص کرده در اعمال؟ برای کوشش نمودن برای تملکش، این غوص کرده برای اینکه کوشش کنه تا تملک کنه اون مال را. و هازل جو بله؟ نه مالو که ظاهر ترک مال اینه که اون رواش کرده دیگه، رفته به کاج اون شخص. و هذا الجزء غیر محصل فی موارد الاعراض، این جزء دوم که زحمت کشیده باشه غوز کرده باشه این موجود نیست و حاصل نیست در موارد اعراض، فقط در این مورد اینجوریه. البته این حالا این اشکال دوم چون داره که و ما غاص علیه الناس و حال این که ترکه او صاحبه، ما یه موصوف داریم یه وصف داریم، موصوف ما چیه؟ ما غاصه الناس، وصفش ترکه اوه. خب اگر علیت رو قبول کردیم علیت مال وصفه نه مال موضوع، بنابراین کسی ممکنه جواب اشکال ثانی رو بده به این که نه دیگه اون که اون رو هم جزء علت قرارش میدید یه احتمالیست که شما درست میکنید، کلام که ظهور در این نداره، اون چیزی که کلام درش ظهور داره اینه که وصف مشعر به علیته، ماغاسه که وصف نیستش. مثلا سالسن و سالسن مگر این که باز این عرضه که ما کردیم کسی اینجور جواب بده که ما بگه موضوع حکم ما هست، یعنی اون متاع اون شیء این ما، این دوتا وصف داره، یکی غاصه به هی صاحبو این مالی که چند این چنین صفت رو دارد، غاصه به هی اون شخص و ترکه او مالک او، مالکش هم ترک کرده، بگیم خب دوتا وصف هستش. و ثالثاً اقصا ما یستفاد من الحدیث هو جواز و تملک المال و اما خروجه عن ملکهی به مجرد ترکه فانه لا یستفاد من. اشکال سوم اینه که بحث ما چیه؟ ما میخوایم ببینیم اعراض موجب خروج از ملکیت میشه یا نمیشه. این دلیل نگفته که ازش استفاده نمیشه که این متاع ولو غائص رفته او رو از در اعماق دریا بیرون آورده مال اون شخص نیست، مال مالکش نیست، فقط دلالت میکنه که فعیل لهم بعد از گواری میشه مال تو بعد الاخص، اما به نفس این که اون پایین بوده و اینا نه، نگفته که مجرد اعراض میشه موجب ملکیت. بله نه، چون جاره اجازه داده که میتونه این تصرف رو بکنه، مسلمونم راضیه، برای اینکه داری از دریا میاری بیرون دیگه اون چیه بس. به همین ادله که گفته و ماغاسه فر نفر نه نفرموده و ماغاسه، از همین ادله میفهمی که اشکال نداره بره غاس بکنه. بله؟ نه، چرا منافاتی داره که مالک مثل حق الماره یا اراضی متسعه است، با اینکه مال مردمه درو اراضی متسعه یه زمین چندین هکتار زمین داره دیوارم نداره، هرچی هم داد بزنه من راضی نیستم، شاره میگن اجازه داده رد شو از اینجا. یا انهار کبار، ما کسی نهر کباری از یه دریایی کشیده برای زمینش، میگه آقا از این میتونی وضو بگیری میتونی بخوری میتونی چه بکنی، یا حق المارم هم اینجوره فرمودن، یا اونایی که در قرآن شریف اسامی افرادی در قرآن شریف آمده که از بیوت اونا شما میتونید مثل خاله و عمه و نمیدونم عمو و فلان و اینا که دون. خب علی رغم اینکه مال دیگری اشاره نمیگه مال تو شده، ولی میگه تصرف میتونی درش بکنی، درست؟ حالا اینجا هم همینطور اشاره فرموده، این در این مورد شما میتونید قوس کنی بری بعد، درست؟ یا حتی همینی که تو کوچه گذاشتن، حالا برمی‌داره این نگاهی میکنه، برانداز میکنه، میره به دردش میخوره، اینا میخوره ایدی دردش نم دوره میذاره زمین. خب اینا این مقدار تصرف ها. پس این روایت چی دلالت میکنه؟ نمیفرماید به مجرد این که ترکهو خرج من ملکه، بلکه میگه اگه شما رفتی قوس کردی اووردی بیرون، این مال شما میشه. این در این صورت که شما اخذ کردی اووردی بیرون، این میشه مال شما. پس بنابراین میفرمان که سالسن اقساما یستفاد من الحدیث جواز و تملک المال و اما خروجه عن ملک صاحبهی به مجرد ترکه، این لا یستفاد من الحدیث. چرا؟ از من الممکن ان یجعل مجرد و ترک مجوزن لتملک المال للغیر، چون ممکن است که شاره، چون ممکن است قرار داده شود حالا در شهر صرف ترک از طرف مالک اصلی و اولی، این صرف این ترک قرار داده شود مجوز برای تملک نمودن مال دیگری، من غیر ان یخرج المال ان ملک صاحبش به مجرد ترک کردن. اینجا یه نکته هم هست و اون این است که حتی تملک هم لازم نیست. شاره حکم شاره مثل ارث، ارث که آدم تملک نمی کنه، وارد در ملکش میشه قهرن علیه، هرچی بگی من نمیخوام اینا داخل ملک نخواه، شاره گفته این مال وارث تو به تو میرسه بخوای یا نخواه. اینجا هم شاره میفرموده، اینجا هم اینه فهیه لهم، نه اینکه میتونه تملک بکنه، همین کسی که رفت اونو از اونجا آورد بیرون این مال اون میشه، ولو این مسئله هم بلد نباشه. مثلا یک کسی غاصه رفت توی دریا آورد بیرون، این مسئله هم بلد نیست، این میشه ملک او، وارثش میدونه که این رفته این کارو کرده، اونم خیال اصلا خیال نمیکرد ملکش شده، قصد تملک کنه، الان این جزء اموال مترک اون حساب میشه به ارث بکنه. چون حدیث اینو داره میگه، نفرموده لهو ان یتملک، فرموده چیه؟ فهو لهم، پس اون ماغاس مال اوناست، همینجور این ماغاس خود به خود دیگه مال اون میشه. بله؟ حیازت نه، در حیاز اگر اونجا هم کسی بگوید یه برای دیگری میره حیازت میکنه، مثلا میره برای فرزندش حیازت میکنه، بچه کجا میگیره حیازت، یا اجیر میشه مزد میگیره میره حیازت میکنه برای اونجا، نه. اما اگه بله خود به خود داره اونجا ممکنه، اگه اون دلیلش هم من حازم ملکه، شعر فهمده هر که حیازت کنه مالک میشه، قصد تملک نمیخواد، اینجا ممکنه. نه اونجا شاره نفده مال تو هست، شاره فرموده مال اصحابشه، مال صاحبانشه، خود شاره فرموده مال صاحبان، نه نیست مال، نه ماترک هست، ماترک صاحباش، نمیگیم ماترک اونا نیست. بله این از دریا زده بیرون صاحبش هم مثلا نمیدونه، ولی وراثش میدونه. خب این روایت داره میگه مال اونه، حالا که مال اون شد این ماترک اون میشه و راس اون مالک اول میبرن، نه مول این شهر. التقریب الثانی حین یزع الشارع المال الغارق به منزلت المباهات الاصلیه لمجرد ان المالک ترکه ولو لاجل عدم مکنته من وصوله الی معنى نفسه ما تزال متعلقه به ففی موارد الاعراض یزع الله. اشکال تقریب ثانی اولویته به این بیان که تو غوص این آقا روی ناتوانی غرق شده، چه کار میکنه؟ ممکنه لایزال هنو دلبنده به او هست، هی تأسف میخوره که این مثلا مالی که ما داشتیم به خصوص خیلی دوستش داشت، انگشتری بوده مثلا، علنگویی بوده، نمیدونم چی بوده، چیزایی بوده، بالاخره لباسی بوده، چیزی بوده، صندوقی بوده. با این که مالکش فقط چه ترکه او، به خاطر اینکه مکنتی نداره برای اینکه دست بیابد به او، ولیکن لایزان همینجور علاقه مندی شد اینا و تأسفش باقیه. اینجا شارع میفرماید اگه رفتی تو اتل دریا در آوردی میشه مال تو. وقتی اینجا رو شارع میگه مال تو میشه، آیا اونجایی که اصلا گذاشته بیرون و اصلا دلبندی هم بهش نداره، خودش اومده گذاشته بیرون، اونجا به طریق اولا نمیگه؟ چی؟ همینو داریم میگیم، همینو داریم میگیم، میگیم با اینکه تو تمکن نداره، با اینکه ناراضی ممکنه باشه، درست؟ هنوز وابستگی قلبی داره به این شی. در این حال شارع میگه که چی؟ میگه شما رفتی بیرون آوردی میشه مال خودت. وقتی شارع اینجا رو که مالک ده هنوز علاقمند به اونه، راضی نیست که کسی بر دلش بخواد بل خودش باشه، اینجا هم شاره داره میگه آیا اونجایی که خود مالک به تیم نفسش اومده گذاشته تو کوچه، خودش اصلا پرت کرده رفته حمام، بقیه شامپوشو پرت کرده، صابونو پرت کرده، دیگه امر خودش نمیاره، یا لباس مثلا مدل لباسارو خیلی یا لباساشونو مثلا نزدیک عید نوروز که میشه لباساشو دیگه میذاره تو کوچه، رفته لباسای نوخه، بعضی اصلا اینجوریه دیگه، کفش و لباس و فلان اینا رو. خب اینجا شارع اونجا میگه وقتی برداشتی مال خودت میشه، اینجا رو نمیگه؟ به اولویت تمسک کنیم، حالا بعد مناقشه اولویت هم میکنن. حالا فعلا از تقریب الثانی حین یزع الشارع، قرار میده شارع مقدس مال غارق را، یعنی مالی که غرق شده، به منزله مباهات اصلیه، به مجرد اینکه مالک رو رها کرده، چون مالک رها کرده میفرماد مثل مباهات اصلیه است، تو میتونی بری برش داری. ولو لاجل عدم ملک، چرا مالک ترکش کرده؟ اینکه مالک ترک کرده او رو، ولو به خاطر عدم مکنت و قدرتش از وصول به اون مال غارق. ما ان نفسه ما تزال متعلقه به، با اینکه نفسش پیوسته تعلق به او داره، هنوز دلبستگی به اون داره و دلش نمیخواد از ملکش خارج بشه و تأسف میخوره. خب وقتی شارع در این صورت او رو مثل مباهات اصلیه قرار داده و میگه هر کس بره او رو برداره مالک میشود، ففی مورد الاعراض یزع المال المعرض عنه والذی صرف النظر عنه قد قلبا به منزله المباهات به طریق اولا. پس در مورد اعراض قرار میدهد شارع اون مالی را که اعراض از او شده و اون مالی را که صرف نظر کرده مالک از او قلبا، این رو قرار میدهد به منزله مباهات به طریق اولا. اینو به طریق اولا از قبیل مباهات قرار میده. وقتی شارع فرموده است که ولا تقل لهما اف، به والدینت اف نگو، حتی این واژه اف نگو، خب این شارعی که گفته به والدین حتی این اف نگو به طریق اولا میگه ضرب نداشته باش، شتم نداشته باش. خب اینجا اونی که مالک اعراض نکرده به اون معنی، یعنی اگه اعراض کرده سراغش نمیره چون مکنت نداشته، ولی راضی نیست دیگری برداره، ولی هنوز متاسفه، هنوز تعلق قلبی به او داره، اونجا رو میگه مثل مباهات اصلی میمونه. اینجایی که خودش قلبن دل کنده از اینو، اینو آورده تو کوچه گذاشته، اینجا رو نمیگه. این تقریب استدلال ثانیه. مناقشته هناک خصوصیتون فی الحدیث تخرجه ان مورد الاعراض و هی ان المال خرج من البحر به سعی القواسین و یحتمل مدخلیت و هذه الخصوصیه فی الحکم فلا مجال للاولویه. جواب اینه که نه، این مورد بحث ما نسبت به او اولویت نداره. چرا؟ چون در اونجا که شارع گفته مال تو میشه، این آقای آخذ زحمتی کشید، اون اگه نرفته بود بیاره بیرون همتوت هم دریا بود. اما اینجا که تو کوچه گذاشته چه زحمتی این کشید؟ پس اونجا فرموده دلیل نمیشه که اینجا هم فرمونده. اونجا برای اینکه تشویق بشن این چیزا تای دریا نمونه، بگه هر کی بره در بیاره مال خودش. اما اینجا چی؟ بله؟ چه بشه؟ تمیزی شهر. بعضی مگه ناتمیزی ایجاد میکنه. حالا فاقش اینه که نه ناتمیزی، بعدش میاد شهرداری فلان بهش میگه آقا اینا اینجا کوچه رو سد معبر کردی یا کوچه رو چیکار، یا ورده ببر تو خونه یا ببر تو انبار بذار، یا مثل ماشینایی که چیزو برمی دارن میبرن یه جایی. اینطور نیست که ماشین وقتی میبرن از ملکیت اون شخص در بیاد، بعد میبرن اونجا بعدن یه پولی هم میان ازش میگن میان انبارداری بده. بله میفرمایند که اونا بیان ببرن. خب همونجا، حالا همونجا صحبت سر اینه که به مجرد این گذاشتن بیرون خلع ملکیت ازشون میشه یا نه خلع ملکیت نمیشه، هنوز در ملکش باقیه. بله ولو شهرداری میتونه بیاد ببره، میتونه تملک کنه، اما حرف سر اینه خلع ملکیت شده. حالا شهرداری اومد برداشت گذاشت رو ماشین ببره، یهو این تپشیمون شد یابد بود، نمیتونه بگه آقا شما که اعراض کردید دیگه از ملکت خارج شده. حرف در اینجاست که به مجرد این که این اعراض کرد خلع ملکیت میشه یا نه در ملکیت اون باقیه، فوقش اینه که دیگران میتونن تصرف کنن، یا بعدن اگر تصرفات مالکان کردن اون موقع مالک میشن، که یکی از نظریات این بود، یکی از حرفای این. اون صورت اول، اون صورت اول، بله اون صورت اول، صورت اول این بود که هیچ کاری انجام نداده، فقط تو قلبش اعراض کرده یا به لفظ گفته اعرض تو انهازا، ولی وقت نکرده بذاره بیرون یا به کسی بگه بذارید بیرون. اون صورت اول. این چهار صورت تصور کردیم دیگه. ما حالا حرف اینه بعد دلیل پیدا کنیم همه این چهار صورته موجب این اعراض در همه این چهار صورت موجب خروج از ملکیت میشود یا نمیشود. حالا این دلیل، این روایت آیه به ما میفهمونه این مطلب رو؟ تقریب ثانی میخواست بگه آره، اما اشکال درش میکنه، میگن نه این تقریب ثانی اولویت نمیتونیم بگیم. اونجا مجرد، اونجا چیه؟ اونجا یه اعراض عملی است که یک زحمتی، یک سعی هم این آقا کرده، و باز ما به هر سعی هم نمیم. حالا یه کسی اینجوری بگه، بگه حالا افتاده تو چا، توی چاله خیلی عمیقی، درست؟ دریا نیست، توی چاله عمیقی افتاده، حالا این با هزار زحمت ممکنه از غوث قایسین هم بیشتر زحمت داشته باشه، بره اون تدر بیاره. میتونیم ما اینجا بگیم مالک میشه یا نه؟ ممکنه خود خصوصیت غوث یه خصوصیتی داشته مثلا، چون احکام شرعیه خیلیش یه مساله، یه هموری در گاهی شارط لحاظ فرموده، ولو در امثال این موارد غیر عبادات، ولو در امثال این موارد که ما نمیتونیم تا جایی که ظهوری پیدا نکنیم، یه قرینه درستی پیدا نکنیم، نمیتونیم تعدیه بکنیم در این موارد. میفهمد مناقشته، مناقشه این تقریب ثانی، میفهمد در اینجا خصوصیتی در حدیث هست که خارج میسازد این خصوصیت این حدیث رو از مورد اعراض که بحث ما هست. وحیه اون خصوصیت چیه؟ اینه که ان المال خرج من البحر به سعی الغواصین، این مال به سعی غواصین بیرون اومده، اینجا رو داره میگه. اما اونجا که تو کوچه گذاشته به سعی کسی نبوده، خودش بوده باشه. و یحتمل و احتمال داده می شود مدخلیت و هذه الخصوصیه که سعی غواصین باشه در حکم شرعی که فرموده هی لهم. بنابراین فلا مجال، با اینکه وقتی که اینجا خصوصیت داره، فلا مجال للاولویه مع هذا الاحتمال، مجالی برای اولویت با این احتمال داده نمی شود. این یه مطلب. بالاضافه الى ان الخروج عن الملك به مجرد الاعراض لن تستفاد من الحدیث، اضافه بر این که این اشکال هم هست که حالا از این حدیث شریف استفاده نمیشه که مجرد اعراض کفایت میکنه. پس اشکال اول اینه که ولو استفاده کنیم که این مجرد این اعراض این موجب شده است برای خروج از ملکیت، اما میگیم اعراضی که با سعی اینا همراه است، این اشکاله. اشکال دوم این است که اصلا از این روایت استفاده نمیشود که نفس اعراض موجب خروج از ملکیت شده است، بلکه اعراض با به خدمت شما سعیی که اونها کرده. این روایت اولا. از ثانیه ما ورد فی باب لغته، بعض روایاتی که در باب لغته وارد شده، لغته یعنی چیزایی که گم شده و شخص اون رو التقاط میکنه و برمیداره. و یه صحیحت و حریز ان ابی عبدالله علیه السلام، این در هامش یه نکته رجالی و درایعی رو اشاره کردن که ما اگه اینجا گفتیم صحیح حریز ان ابی عبدالله علیه السلام، یه بحثی هست که آیا حریز میتواند مستقیما از امام صادق مطلب نقل کنه یا نه. بعضیا مناقشه دارن، یا نه حریز مستقیما از امام صادق نمیتونه مطلب نقل کنه، پس این روایاتی که میگه حریز ان ابی عبدالله علیه السلام ارسال خفی داره، یه ارسال خفی دارش هست که اون با واسطه رو نمیشناسیم کیه. پس بنابراین روایات حریز ان ابی عبدالله همه مشکل پیدا میکنه به واسطه این که یک شخصی واسطه است، اسم واسطه رو نبرده، ما نمیدونیم کیه، شاید آدم غیر ثقه باشه. ولیکن همونطور که در محل خودش تحقیق شده، در معجم رجال الحدیث هم محقق خویی رضوان الله علیه رو بحث کردن، این مطلب نادرسته که حریز نمیتواند از امام صادق مطلب نقل کنه. اینجوری نیست. بله معمولا شاید روایاتش اینجوری که معل واسطه از امام صادق نقل میکنه، شاید تشرف خودش خدمت حضرت زیاد نبوده، فلذا معمولا مطالب امام صادق رو به واسطه افراد دیگه نقل میکنه، اما اینجور نبوده که اصلا تشرف نداشته باشه و از خود امام صادق هم مطلب نقل نکنه. از نظر طبقه اینجور نیستش که طبقهش نخوره به اصحاب امام صادق علیه السلام. خب فلذا تمام سند آدم های ثقه امامی هستن، حریز هم همینجوره، پس تعبیر به صحیح درسته. حالا روایت اینه، صحیحة حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بلغتت العصا، عصا که معلوم، و شغاد و شزاز و شزاز، بله تشدید نداره زاد، و شزاز. شزاز به خدمت شما از من یادم نیمد اون تعبیر فارسیش، ولی اون که وقتی بچه بودیم میرفتیم جهرم میدیدم که عموی والد ما که اون وقتا مراکبی که داشتن همین قاطر و امار و این چیزا بود دیگه، این بار میبستن روی این رو میبردن برای مغازش، یه چوبایی بود خاص بود، این طرف جوال را با اون طرف جوال به هم متصل میکردن. ولی اسمش چیه اون تو فارسی؟ ولی؟ نه جوالدوز چیز دیگری است، جوالدوز عبارت است از اون سوزنهای قطور چیز که با اون میدو. نه این دو تا چوبه، یکی به این طرف به این جوال بسته، یکی هم به اون جوال، این دو تا جوال ها رو به هم متصل میکنه، یه حالت اینجوری داره حلقه ای تو هم میره، بلذا اینا که رو میذارن روی قاطر یا روی اسب یا روی بالاخره مرکب، این همدیگه رو میگیره و حفظ میکنه. بله چوب جوال، بله نه یه اسم این که اسم مرکبه، ولی یه اسم خاصی هم داره. بله من حالا یادم نمیاد که اون یه چیزی بهش میگفتن اون موقع جهرم و اینا، یه چیزی بهش میگفت. بله نه چرا داره ظاهرا اینطوره. بله حالا خب حالا حضرت میفرمان که توی خدمت شما عرض شد که المنجد گفته خشبتون اقفا تدخل فی عروته الجوالق، دو تا عروه های جوالق با این دو تا با هم متصل میکنه. خب ولوتت میخ، ولحبل بند، ولعقال پایبند، چیزایی که پای شتر و پای میمون رو میبستن که این فرار نکنه. و اشباهی حضرت فرمونده که برداشتن اینا اگه توی جای افتاده و اینا اشکال نداره. قال ابو جعفر، این ضمیر قال اول کیه؟ قال یعنی امام صادق فرمود، قال و قال ابو جعفر یعنی امام باقر علیهم السلام لیس لهذا طاله، یعنی چرا من گفتم اب نداره اینا رو برداری؟ چون طالبی نداره، یعنی کسی که اینا رو از دستش گم شده و اینا که دنبالش نمیاد، رهاش کرده دیگه، اب نداره برداری. خب اگر این فرمایش امام صادق، دارن استشهاد میکنن به فرمایش پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام که چرا من گفتم لا بأسه، این به خاطر اینه که امام باقر این مطلب رو فرموده. خب اگه این باشه، خب ما میتونیم استدلال کنیم به این حدیث شریف، به این که به دو تقریب، تقریب اول همینه که چی بگیم؟ بگیم علته، علت معممه. خب این کسی هم که این متاعش رو میذاره تو کوچه بیرون یا رها میکنه، تو حمام رفته رها میکنه بقیه صابون و نمیدونم شامپوی خودش رو یا کذا رها میکنه میره، یا لیف خریده رفته حمام، اومده قم زائر بوده رفته یه لیف خریده رفته حمام، لیف و همه چی هم تو که حمام ول میکنه میره، خب لیس لها طالب دیگه، این تعلیل در اینا میاد. خب این هم استدلال به این روایت که انشاءالله تطبیقش برای فرد. و صلی الله علی محمد.